ساعت 16 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. یک هواپیمای مسافربری اتیوپی با 157 مسافر و خدمه در مسیر کنیا سقوط کرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران برای اولین بار به عراق سفر می کند. رجب طیب اردوغان می گوید خرید سامانه دفاعی S-400 از روسیه هیچ مغایرتی با امنیت آمریکا ندارد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. یک فروند هواپیمای مسافربری خطوط هوایی اتیوپی با 149 مسافر و 8 خدمه بامداد یکشنبه در مسیر کنیا سقوط کرد و همه 157 سرنشین آن کشته شدند. شرکت هواپیمایی اتیوپی به عنوان یکی از بهترین شرکت‌های هوایی کشورهای آفریقایی شناخته می‌شود که تلاش می‌کند به مثابه دروازه‌هایی به صنعت هوانوردی قاره آفریقا مطرح شود. گزارش‌ها حاکی است این بوئینگ 737 از آدیس آبابا پایتخت اتیوپی راهی نایروبی پایتخت کنیا بوده. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه 20 اسفند ماه به عراق سفر می کند. این اولین سفر حسن روحانی به بغداد از ابتدای دوران ریاست جمهوری او محسوب می شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، ایرج مسجدی سفیر جمهوری اسلامی در بغداد با اشاره به امضای چند توافقنامه در این سفر گفت این توافقنامه ها در زمینه خط آهن بین شهر خرمشهر و بصره، ایجاد و توسعه شهرک‌های صنعتی، روادید سفر بین دو کشور، مسائل گمرکی و همکاری‌های بهداشتی و پزشکی است. در 8 سال گذشته حجم مبادلات تجاری ایران و عراق از 2 میلیارد دلار به 14 میلیارد دلار افزایش یافته، اما با تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران از میزان روابط اقتصادی و تجاری بین دو کشور کاسته شده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز شنبه گفت خرید سامانه دفاعی S-400 روسیه از سوی ترکیه مغایرتی با امنیت آمریکا ندارد. سخنان رئیس جمهور ترکیه در مورد سامانه S-400 در حالی بیان می شود که واشنگتن پیشتر در مورد پیامدهای چنین خریدی به ترکیه هشدار داده بود. اردوغان که در شهر دیاربکر و در یک برنامه تلویزیونی سخن می گفت تأکید کرد این تصمیمی است که ترکیه در جهت مصلحت خود اتخاذ کرده و این خرید مغایرتی با ناتو، پروژه‌های جنگنده‌های F-35 و یا امنیت آمریکا ندارد. ایالات متحده و پیمان آتلانتیک شمالی ناتو می‌گویند سیستم دفاع موشکی S-400 با استانداردهای تسلیحاتی ناتو همخوانی ندارد و به آنکارا در مورد نزدیک شدن به روسیه و مقاصد احتمالی ولادیمیر پوتین در ایجاد اختلال در ناتو هشدار دادند. رئیس سازمان زندان‌های ایران اعلام کرد تا روز جمعه 17 اسفند آمار زندانیان مشمول بخشنامه عفو گسترده زندانیان به 85,000 نفر رسید. اسخر جهانگیر در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفت از این تعداد زندانی 51,000 زندانی آزاد و 34,000 نفر مشمول تخفیف مجازات شدند. این مقام ارشد قضایی در خصوص زنان زندانی گفت تاکنون بیش از 2400 نفر از زنان زندانی مشمول این بخشنامه شدند. بهمن ماه امسال صادق آملی لاریجانی رئیس سابق قوه قضاییه از تایید رهبر جمهوری اسلامی برای عفو گسترده زندانیان به مناسبت 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی خبر داده بود. اما در ادامه گزارشی بشنوید از شهرام میریان. دادگاهی در شمال آلمان یک ایرانی آلمانی 34 ساله را که نزدیک به 8 ماه پیش قصد داشت یک اتوبوس شهری در حال حرکت را آتش زند مجرم نشناخت و او را برای درمان و معالجه راهی یک آسایشگاه روانی کرد. شهرام میریان.
در مرداد ماه امسال در گرمای 28 درجه فردی با لباس زمستانی وارد اتوبوس خط سی شهر لوبک در شمال آلمان شد و همین که کوله پشتیش را به کف اتوبوس انداخت، ناگهان دودی از آن بلند شد و در نتیجه مسافران داد و فریاد به راه انداختند و بلافاصله راننده اتوبوس را نگه می‌دارد و با کپسول ضد حریق آتش را خاموش می‌کند. در میان اما فرد مهاجم که بعداً اعلام شد یک ایرانی آلمانی 34 ساله است مانع این کار می شود و ضمن درگیری با راننده با چاقو به جان مسافران هم می افتد و 12 نفر را مجروح می کند. اکثر مسافران این اتوبوس قصد داشتند در مراسم جشن تابستانی بندر معروف تراومونده در شمال آلمان شرکت کنند. پس از دستگیری این مهاجم 34 ساله، پدرش در گفتگو با روزنامه‌ها گفت نام کوچک فرزندش علی است، در ایران به دنیا آمده و از 6 سالگی همراه با خانواده به آلمان مهاجرت کرده و در سالهای اخیر تابعیت آلمان را هم به دست آورده. و ادامه داده علی تحصیلات دبیرستانیش را ناتمام گذاشته، خدمت سربازی را هم در ارتش آلمان به پایان برده و در حال حاضر بیکار است. به گفته پدر، فرزندش علی مدت هاست از بیماری روانی رنج میبرد و همواره احساس میکند همسایگان او را تعقیب میکنند. پس از گذشت 6 ماه از این ماجرا، دادگاهی در شهر لوبک واقع در ایالت شمالی آلمان شلزویک هولشتاین برپا شد و این ایرانی آلمانی مهاجم به 48 مورد تلاش برای کشتن مسافران متهم شد. در طول این محاکمه یکی از قربانیان که پرستاری است مشاهدات خود را از آتش گرفتن کوله پشتی فرد مهاجم و یا همان علی تا حمله به مسافران با چاقو را شهر داد و گفت راننده درهای اتوبوس را باز کرد و برخی مسافران توانستند فرار کنند، ولی بقیه در اتوبوس ماندند و موفق شدند فرد مهاجم را دستگیر و تحویل پلیس دهند. دادگاه شهر لوبک در شمال آلمان روز شنبه در آخرین جلسه محاکمه این فرد مهاجم که نزدیک به 8 ماه پیش قصد ایجاد آتش سوزی در یک اتوبوس در حال حرکت را داشت، به خاطر بیماری روانیش مجرم نشناخت و او را برای ادامه درمان و معالجه راهی آسایشگاه روانی کرد. این فرد با نام کوچک علی به نوشته روزنامه‌ها در این دادگاه به اعمال غیرقانونی خود اعتراف کرده و از مجروحان هم پوزش طلبیده. شهرام میریان، رادیو فردا.
زمان شما میگفتن ما شاه نمیخوایم، نخست وزیر عوض میشه، حالا هی ما میگیم ما رهبری دینی نمیخوایم، آقای خامنه‌ای نمیخوایم، امامای جمعه رو عوض میکنه. آقای خامنه‌ای بیدار شو، کی میخوای چشم رو روی حقیقت باز کنی؟ لااقل شاه بنده خدا یه جور غیرت شجاعت داشت. من گفت پیامتون رو شنیدم، شما که اصلا نه انگار میخوای هیچ چیز رو ببینی و بشنوی و خودتون چهاردیواری قایم کردی.
40 سال زمان خیلی زیادیه برای یه حکومت دیکتاتوری مذهبی. همون جوری که زمان پهلوی زنها و مردها کنار هم بودن برای سقوط رژیم شاهنشاهی و این اشتباه رو با هم کردن، متاسفانه امروز ما شاهد این نیستیم که مردها هم یاری کنن زنها رو. زنها بسیار بسیار شجاعتر. روزی که مثل سال 57 مردها هم به زنها بپیوندن، اون روز روزیه که ما از دست این حکومت اسلامی راحت بشیم.
من شخصی هستم، الان در آلمان زندگی میکنم. من نابینا هستم. اصلا روسری چیزی بود برای من که موجب مرگ من میشد، به خاطر اینکه گوشای منو میپوشوند و دیگه راه رفتن برام مشکل میشد. انقدر مبارزه کردم، انقدر به این اداره به اون اداره مراجعه کردم که بابا من نابینا هستم و نمیتونم این روسری رو حملش کنم. این حرفا متاسفانه هیچ کس به دادم نرسید، آخر خودم آواره کردم. من عاشق ایرانم، دوست داشتم تو ایران زندگی میکردم، اما متاسفانه قید همه چیز رو زدم و اومدم الان آواره توی آلمان دارم زندگی میکنم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420212212.
دولت آلمان اعلام کرده گروه حزب الله لبنان را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار نمی‌دهد. درباره این موضوع صحبت خواهیم کرد با حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل بین‌الملل در آلمان. آقای حسینی فرد، خوش آمدید به این بخش خبری ما. به اعتقاد شما چرا دولت آلمان نمیخواد گروه حزب الله لبنان رو همانند دولت بریتانیا در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار بده؟
خب دولت آلمان به نوعی تبعیت میکنه از اون تصمیم واحدی که در کل اتحادیه اروپا داره اعمال میشه. میدونیم که در اتحادیه اروپا کماکان شاخه نظامی حزب الله است که در فهرست گروه تروریستی جای داره و تنها کشوری که در اتحادیه اروپا به غیر از بریتانیا شاخه سیاسی حزب الله را هم تروریست میدونه هلنده. ولی آلمان صرف نظر از این تبعیتش از یک بخشنامه واحد مصوبه واحد اتحادیه اروپا، خودش هم مثلا ملاحظاتی داره. دولت آلمان معتقده که هم اقداماتی که حزب الله در رابطه با اسرائیل انجام میده، نوع نگاهش به موجودیت اسرائیل و مسائلی از این دست، هم حضوری که در سوریه داره و اینکه به عنوان متحد ایران تو منطقه داره عمل میکنه و لزوماً این عمل به سود ثبات و امنیت در منطقه نیست، اینها همه نقاط منفیه در کارنامه حزب الله و باید تحت نظارت باشه، باید بهش منفی برخورد بشه. در این حال میگن که عنوان میشه در آلمان که حزب الله یک اصطلاح دارای یک پایگاه اجتماعی معین در جامعه لبنان، در همین انتخابات ماه مه گذشته لبنان تونست دوباره حتی پایگاه خودش رو توصیه بده، به کرسی‌های بیشتری در مجلس دست پیدا بکنه، در دولت حضور داره و نمیشه یک همچین نیروی رو صرفاً با فشار، با ایزوله سازی بسا باش طرف شد و نیاز ثبات در منطقه و در لبنان ایجاب میکنه که ما کانال‌های گفتگو با این گروه رو بسلا زنده نگه داریم و از این طریق باش در مبارکات باشیم.
این دیدگاه آلمان چقدر میتونه در رابطه این کشور با آمریکا تنش ایجاد بکنه؟
واقعیتش اینه که امریکایی ها خب دائم دارن فشار میارن که آلمان و اتحادیه اروپا در مجموع و آلمان به طور خاص در این مثلا دیدگاهش تجدید نظر بکنه. اسرائیلی ها هم در همین رابطه دارن عمل میکنن. خود سفیر نسبتاً مثلا فعال آمریکا در برلین دائم راجع به این مسائل اظهار نظر میکنه و از آلمان سوء انتقاد میکنه. همین سال 2017 بخشی از اعضای پارلمان آلمان در کنار کل اعضای کنست اسرائیل، مثلا پارلمان اسرائیل، نامه‌ای نوشتند به وزیر کشور وقت آلمان، وزیر وقت کشور آلمان، که خواستند که کل حزب الله ممنوع بشه، تحت نظر قرار بگیره، با توجه به اینکه به هر صورت حزب الله در خود لبنان هم تجهیز در حدود 900 تا 1000 تا هوادار ظاهرا داره، چیزی در حدود 250 نفر از این افراد فعالن، به طور فعالیت رو چیز میکنن. اینجا میدونید که روز قدس رو خیلی خوب برگزار میکنن در برلین با اجتماع نسبتا قابل اعتنایی و اینها رو همه آلمان به نوعی تحمل میکنه. از طرف انجمن هایی داره حزب الله برای جمع‌آوری کمک تحت عنوان کمک به خانواده های جان باختگان و مسائلی از این دست که البته بعضن ممنوع شدند، ولی این نوع فعالیت ها در خود آلمان هم داره حزب الله. هرچند که کلاً هم رابطه حزب الله با لبنان خب رابطه پرنوسانی بوده. می‌دونیم که گروگان هایی از این کشور گرفته شده، یکی از گروگان هاش دههای گذشته 605 روز در اسارت یک آلمانی بود، در اسارت حزب الله بود. خود آقای راحل که به صورت در این ترور میکونوس همراه با آقای دارابی شرکت دوش از اعضای حزب الله بوده، اینها همه هم به نوعی در کارنامه حزب الله در آلمان به عنوان چیز منفی قید میشه. ولی همونطور که ملاحظات سیاسی هم
آقای حسینی فرد، بجز حالا این تنشی که ممکنه بین آلمان و آمریکا به بابت تروریستی نخواندن گروه حزب الله لبنان پیش بیاد، خود آمریکایی‌ها ایران رو هم اینجا دخیل میدونن و به آلمان فشار میارن که نوع رابطه‌ای که ایران و نفوذی که در خاورمیانه داره دولت آلمان مساهمه میکنه. خیلی کوتاه لطفا.
درسته، به نظر بگیم که همین ظرف چند هفته اخیر دو سه نکته در همین مسئله رابطه مطرح شد، بزرگ شد. میدونیم که خب حضور همین آقای انن که الان مصاحبهش در رابطه با نوع نگاه دولت آلمان به حزب الله عمده شده و بحث انگیز شده، رفته بود در جشنهای مثلا مربوط به تاسیس جمهوری اسلامی در سفارت ایران در برلین شرکت کرده بود، از اون بر آقای اشتاینمایر پیام مثلا تبریک فرستاده بود برای تاسیس جمهوری اسلامی و اینها، به خصوص امریکا آمریکایی‌ها خیلی حساسیت نشون دادن. مجموعاً خب آلمانیان نوع نگاهش هم
متشکرم آقای حسینی فر، عذرخواهی میکنم وقتمون کوتاه بود در این بخش. حبیب حسینی فر کارشناس مسائل بین‌الملل در آلمان بود که نگاهی داشت به این موضوع که دولت آلمان اعلام کرده گروه حزب الله لبنان را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار نمیداد. در ساعت 16:30 بار دیگر با شما خواهیم بود.